أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از جلوات و ظهورات هوا در وجود انسان بحث می کردیم که یکی از ظهورات هوا در جلسه گذشته پرداختیم که همون حسد نامیده می شود. حسد را تا حدودی توضیح دادیم که چگونه از جلوات و ظهورات هوا در وجود انسان است، هوای مهلک، و برای یک سالک الالله در مقام سلوک از جمله مهلکات است، منتها شاخه ای از هواست، ظهوری از هواست و جلوه ای از هواست. مسئله حسد را تا حدودی که معنی حسد چیست و اقسام و انواع حسد به چه صورتی است توضیح دادیم. البته عرض کردم انواعی که برای حسد گفتیم یا صوری که برای حسد توضیح دادیم، اینها در حقیقت اون صور بارز و روشن و کلی حسد بود. ریزکاری ها و صورت های مختلف و مراتب دقیق و ردیدی که برای حسد هست، اینها در بیان با گفتن تمام نمی شود و احیانا به بیان هم نمی آید. جزئیات چیزیست که سالک الالله در مقام سلوک اگر موفق باشد به خوبی می فهمد که چیست. یعنی جزئیات مسئله، مسئله یافتنیست نه گفتنی. متوجه باشیم که سالک نه تنها باید از حسد پرهیز بکند، باید صفت نصیحت را به اصطلاح روایت به اون شعری که گفتم هم دارا باشد. اگر انسان به این مرحله برسد که خیر همه را، خوبی همه را، حتی رقبا را بخواد، در اینجا خیلی قدم به سوی حق برداشته. حالا شما اگر یه وقتی اهل عمل بودید که انشاءالله میشوید، به اسرار اینها در مقام عمل و در مقام تجربه به خوبی متوجه میشوید. اینجا حالا گفتم اسراری که نمیشود گفت یا نباید گفت یا به لفظ نمی آید که انسان بگوید، اونها مثال دیگه است. در همین موضوع چقدر اسرار نهفته است که چی می شود از اون راه هایی که انسان بهتر می تواند نزدیک بشود به خدا، یکیش همین است، همین حالتی که توضیحش دادم، همین صفت نصیحت. به یک نظر آنچنان اسرارآمیز است این، هیچ کس از هیچ راهی مانند این راه در سلوکش پیش نمی رود. توجه کردید؟ هیچ کس در سلوکش از هیچ راهی مانند این راه که این خصلت را بتواند در وجود خودش پیاده بکند به خدا نزدیکتر نمیشه. سرش چیست؟ شما اگر اهل ذوق بودید خودتون به ذوق شما چیزهایی میاد، چیزهایی میفهمید. سرش چیست؟ اما همینقدر این یکی از راه های نزدیکتر و یکی از اعمال مقرب بر ذات مقدس حق است و سالکین از این راه خیلی پیش میروند. خیلی ها من دیدم که بعضی ها در خصوص حالات بعضی از سالکین و مفتق در همین با تعجب ها میکنند. تعجب ها گاهی مثلا اینه که خود اون فرد و مفتق با آنکه خیلی فرد بالاتریست از همه فضیلت ها اینا، ولی معمولا در مقام عمل، در مقام حرکات، اصلا حرکت طوریست که او مروج دیگران است. مروج از اونا که خوب است و باید ترویجشون کرد، این براشون هضم نمیشه. چیه؟ در اینجا من به بعضی از روایات اشاره میکنم. شما روایات را در نظر داشته باشید. قال صلی الله علیه و آله و سلم دوست میدارد برای بنده مؤمن، برای بنده خدا، بنده دیگر که مؤمن است، دوست میدارد ما یحب لنفسه، آنچه را که قلبن برای خود دوست میدارد. شما باید در قلب مسرور باشید هر که از هر نعمتی برخوردار شد ولو رقیب شما باشد. اینجا شما مؤمن هستید. المؤمن یحب للمؤمن ما یحب لنفسه، از نظر قلبی اینجا باید دوست داشته باشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، باز رسول الله فرمود، اینجاش دیگه کاملا هشدار دهنده است، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، ایمان نمی آورد یکی از شما مگر اینکه دوست بدارد قلبن برای برادرش، برادر مؤمنش، آنچرا که برای خود دوست دارد. مفهومش چی می شود؟ مفهومش این است که اگر انسان دوست ندارد آنچرا که برای خود دوست دارد، برای دیگران دوست ندارد، دوست نداشته باشد، احیانا ناراحت می شود از بعضی چیزها که دیگران بهش می رسند، از رقبا و اینها. این ایمان دارد یا ندارد؟ ایمان ندارد. یعنی اون ارتباطی که بین انسان و حق باید باشد که ایمان می نامیم، این ارتباط هنوز برگزار نشده. دیگه اینجا سالک به کجا میتواند راهی ببرد که هنوز ارتباطش در اصل با حضرت حق نیست؟ اصلا این دیگه صریح بیان رسول الله است. ایمان نیاورده کسی که قلبن دوست ندارد برای دیگران آنچه را که برای خود دوست می‌دارد. شما تأمل بکنید، همین شما ها که اینجا نشستید و من هم که گوینده شما هستم مشمول روایت هستیم. یه وقتی کلاه سرمون نرمنم کرده در مقام صحبت، نمیخوام زیاد تطبیق بکنم برای خودمون، اما میترسم از این که ما اینا رو بشنویم و فکر کنیم که ما نیستیم اینها. ترجمه کنید، اینو فکر نکنید، شما خودتون تأمل بکنید. من از اول شما نیابتنم میگم، خودمو که میشناسم از اول شما نیابتنم میگم، به فکرش لابد نیفتاده اید. اگر به فکرش بیفتید همین ما فعلا مشمولش هستیم. همین بیان که فرمود ریزکاری ها زیاد دارد، اون وقتی شما در برابر هر کسی برای خودش هم رقیب دارد، از این غفلت نکنید. رقیب هر کس به تناسب خودش هست. در اونجاها میشه وقتی تزاحم در مقاصد پیش بیاد، اونا رو هفته گذشته توضیح دادم دیگه. اینو بدان، شما چند روز اگر، دو سه روزی اگر در همین باب در حرکات دل خود مراقبت بکنید، میفهمید که اون چی که من میگفتم چی بوده. ترجمه کنید، مراقبت بکنید، دو سه روز مراقبت بکنید، این که دلتون نسبت در دو سه روز نسبت به دیگران و برادران و رقبا و این و اون و همسایه و کامل و الى آخر دیگه چیز و چه حرکت های در دل به وجود میاد. این بیان که از رسول الله صلوات الله علیه شنیدیم، البته شاید هم من خودم خیلی خرابم و این سوء ظن را درباره دیگران میکنم، اما همینقدر مسئله خطرناک است. ترجمه، مسئله خیلی خطرناک است. ارتباط هنوز نیست، ارتباط نیست، راه به جایی نمیشود برد. اینجا باز من تذکر میدم اونها که زیاد همش به ذکر و ورد میپردازند و با این کارها کاری ندارند، در دل خود کاری نمیکنند، دست به دل خود نمیزنند و مهر زده موندند به قول معروف، همه این خصلت های بد در وجودشون پر شده و راه به جایی نمیبرند، اونها هم اینجا نیستند. اونها مخصوصا باید متوجه باشند که دیگه ذکر و ورد وقتی این چیزها در درون انسان پر بود، انسان را به اونجا که باید برساند نمیرساند، چون اینها حاجب است، مهلک است. حالا یک بیان دیگر در این بیان، هر کدوم یک نوع نکاهی دارد این بیانات که عرض میکنه. این بیان دیگر که الان میخوام عرض کنم از دو جامع برای شما نقل میکنم، از جامع سعادت جلد دوم صفحه 209، از اصول کافی جلد سوم باب نصیحت مؤمن حدیث 5. این روایت رو دقت میکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق می فرماید رسول الله فرمود این اعظم الناس منزلتا عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه. فرمود که امام صادق از رسول الله، رسول الله فرمود که اعظم مردم از نظر منزلت نزد خدا روز قیامت اوناست که در زمین، در دنیا روی زمین همیشه دوندگی دارند که خیر همه را برای اونها برسانند، همیشه دوندگی دارند به عنوان خیرخواهی بر همه، حالت خیرخواهی و نصیحت و خیر را برای همه خواستن، این دوندگی را دارند، این خصلت را دارند. اونی که گفتم که توضیحشو دادم، همیشه سعی میکنند که همه وقت همه کس حتی رقبا از خیر و خوبی ها برخوردار باشند، در این باب دوندگی دارند. اینها از در منزلت به خدا از همه نزدیکترند. خب روایاتی در اینجا زیاد است، من چند تا روایت عنوان نمونه برای شما خوندم که این صفت به نام نصیحت هم نامیده میشد. یادتون نرود که تا اینجا باید کردن از اصول کافی خوندم باب نصیحت مؤمن بر مؤمن است. نصیحت معنی خیرخواهی، از دل خیر همه را خواستن در برابر حسد، نه نصیحت به اصطلاح که بین ما هست، هر کی را مثلا به عنوان موعظه به کسی گفتن، اون گوشه ای از این نصیحت است که گفتیم نصیحت در اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین بی معنا است. خب بالاتر حالا به یک بیان دیگر دقت کنید. کسی که این صفت را نداشته باشد، گفتیم این صفت را سالک باید اینجور باشد، توضیح داد سالک باید اینچنین باشد. اگر سالک اینچنین نباشد، اگر حالت خیرخواهی برای هر کسی با اون توضیحی که دادم نداشته باشد، حتی برای رقبای خودش، با توضیح فراموش نکنید، اینو نداشته باشد، این چنین سالکی حتما در سلوک شما فرمیست. چرا؟ برای اینکه ما روایاتی بیاناتی از حضرات معصومین داریم سلام الله علیه اجمعین که اینجور آدم ها حالا سرجه چیز، اینجور آدم ها خائن هستن نسبت به خدا و رسول. حالا شما گفتم اگر اهل ذوق بودید خودتون میفهمید چرا خائن میشه. میگه کسی که کاملا الان برای خودم که مثال زدم، یه روحانی گفتم مثال زدم، همونجا حساب بکنید، اگه من فهمیدم اون روحانی اشتباه میکنه که رقیب من از جلو رفته بالاتر رفته و مشعوف هستم اینا که درست، ولی اگه دیدم میخواد حرکت بکنه که این منزلتش از دستش بره، اگر نرفتم و نگفتم خیرخواهانه و این کار را نکردم، به خدا و رسول خیانت کردم. نه بونوان که روحانیستا، بونوان یک بندی خدا، شما غیر روحانی حساب بکنید. هر کسی را که در بارش باید سعی بکنیم اون خیر و نعمت براش باشد از دستش نره، این کار اگر نکردیم میگوید شما خیانت به خدا و رسول کردید. حالا چرا خیانت به خدا و رسول کردی؟ گفتم شما اگر خودتون اهل ذوق باشید خودتون میفهمید. دیگه اینجاهاشو نمیشه زیاد توضیح داد. اما سری هست و اسراری هست. خیانت بر خدا و رسول کرد. انا ابی عبدالله علیه السلام به این روایت دقت کنید. قال رسول الله صلی الله علیه، این روایت که میخوانم اصول کافی جلد 4 باب من لم یناصح اخاه المؤمن، حدیث 1 و 4 را من برای شما میخوانم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من سعا فی حاجت لأخیه فلم ینسه فقد خان الله و رسوله. کسی که البته این مورد در مورد است که انسان شروع بکند برای یک برادر دینی، برای یک مؤمن کاری را انجام بده، حالا با خودش میخوان یه مشکلی را از او برطرف بکنند، یک کار را میخوان برای او انجام بدن، این مورد بیان در اون مورد، ولی خب فرق نمی کند مطلق اصل جان مسئله. کسی که در حاجتی برای برادرش سعی می کند، در این سعیش اگر ناصح او نباشد درست بینه و بین الله خیر او را نخواد، فقط خانه الله و رسوله، به خدا و رسول خیانت کرد. این یک جواهد. دوم اینه که قال صادق علیه السلام من مشا فی حاجت اخیه ثم لم یناصحه فیها کان کمن خان الله و رسوله و کان الله خصمه. کسی که در حاجت یک برادری سعی میکند و اما ناصحانه پیش نمیاد، هست مانند کسی خیانت به خدا و رسول کرده و خدا خصم اوست. خب برای اینکه اون که در توضیح اول عرض کردم در این بابم سندی از روایت برای شما عرض کرده باشیم، به این روایت هم دقت کنید تا من مطلب را به یک لحن دیگه دنبالی مطلب را عرض کنم. الان در توضیح عرض کردم که اهل درد برای اهل طلب این یکی از راه هاست که پیش می گیرند. در توضیح مرز کردم اگر شما خیلی از ارباب معنا را می بینید که یه حرکاتی دارند که برای ما قابل هضم نیست، بدانید که در این حرکت ها سری هست، که این حرکت ها مأخوذ از به اصطلاح بیانات وارده در قرآن و آثار حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هم هست، از اونجا یاد گرفتن. از جمله که گفتم خیلی از علما بودند و ارباب باطن بودند که خیلی فضیلت هم داشتند، اما برای اینکه متخلق به نصیحت باشند و از حسد کلن پاک باشند و خیرخواه به تمام معنای همه باشند، با اون شرکی گفتم احیانا کارهایی میکنند که برای دیگران که از دور نگاه میکنند قابل هضم نیست. همیشه دیگران را ترویج میکنند، همیشه از خود پایین ترها را طوری میکنند که اونها پیشتر میروند و پیشتر میفتند. اینها سری دارد، این راهیست برای اهل سلوک. تأمل بکنید، من تأکید میکنم برای اینکه خب در بین شما انشاءالله اهل عمل هست، همه تون انشاءالله میشوید اهل عمل، همیشه راه های نزدیکتر، اصلا راه ها را به سوی مقصد طالبم که بفهمم چیز. یکی از راه های نزدیکتر هم این مسئله است گفتم، اصلا این اسرارآمیز است. خود خود کردن که دارد هیچ، نفس خود کردن که دارد هیچ، نفسانیت از بین بردن دارد که هیچ، حجاب های ظلمانی را در خودت کنار زدن دارد، اینا که همش اصلا سر بالاتری در اینجا هست. اونی که واقعا و جدا خیر همه را میخواد، همه را بدون استثناء، مگر اونها که نباید خیرشون را خواست، اعداء الله دشمنان خدا، اونها چیز دیگه است. مؤمنی خیر همه را میخواد، داستان ها ما در اینجا از علماء بزرگوار شیعه و از ارباب معنا و اهل باطن داریم. داستان های شاید شما شنیده باشید در بعضی جاها در بعضی از موارد، و از این علما که فعلا داریم، از بندگان خوب خدا که افرادی داریم، از اینها تا داستان ها شاید شما شنیدید. اینا همش از این باب است. از همین باب کلان عرض میکنید. خیر همه را خواستن، هر کسی هر چی دارد را در دستش باقی باشد این را خواستن، در راهش تلاش کردن، براش دعا کردن، سعی کردن که از دستش نرود، این چیزی است که راه نزدیکتر به خداست و از این راه سالک میرسد به اونجا که باید برسد. سرش را خدا میداند و اهل سر. در این باب دوباره تکرار کردم، به این روایت دقت میکنم. در این روایت اصول کافی جلد سوم باب نصیحت و مؤمن حدیث 6. ان سفیان ابن عیینه، سفیان است، البته سندش من ننوشتم. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که یقول، میفرمود علیکم بالنزه لله فی خلقه فلن تلقاه به عمل افضل منه، بر شما باد، یعنی نکند از این مسئله غفلت بکنید، بر شما باد که همیشه خیر بندگان خدا را بخواهید برای خدا، لله، یعنی اگه میخواد به خدا نزدیک بشید این کار رو بکنید. نظرتون باشد، نظرت باشد که تو با هیچ حرکتی مانند این حرکت به خدا به اصطلاح نزدیک نخواهی شد. فلن تلقاه، خدا را با خدا مواجه نمیشوی با هیچ حرکتی بهتر از این حرکت. این حرکت بهترین حرکت است در بین حرکت ها در مقام مواجهه با حضرت حق، و این انسان را به خدا نزدیک میکنه. خب نمیدارم این روایت من هفته گذشته گفتم یا نه، که در جامع السعادات مرحوم نراقی میگوید که در جلد دوم صفحه 209 یک روایتی همینطور نقل میکند، حضرت موسی سلام الله علیه اینجور این روایت، رعا فی ظل العرش، در سایه عرش دید رجلن، مردی را فغبته، منزلت فوقلاده دارد. و اینم در اینجا توضیح عرض کنم به شما، این که میگوید در سایه عرش دید، توجه داشته باش این در سایه عرش دیدن، اینه خب در بیان روایات اینجوریست دیگه. شما اگر به زبان و لسان روایات وارد بشید، این هم معانی خاص دارد، هم نه عرش به اون معناست که ما تصور یا تصویر ذهنی غلط میکنیم احیانا، و نه سایش به اون مفهوم است که باز در تصویرهای نادرست ما هست. عرش خودش معنایی دارد که خیلی بالاتر، و فهمش هم که بهتر انسان خوب بفهمد. سایه عرش هم باز معنایی دارد به تناسب معنی اصلی خودش. انسانی که وجودش به اصطلاح، انسانی که قلبش، درونش مجلای اسماء و صفات حق بود، انسانی که درونش و قلبش صورت تفصیلی عوالم وجود بود، به این کلمات دقت کنید، وجود و قلبش صورت تفصیلی عوالم وجود بود، انسانی که قلب و درونش محل توارد ملائکه مدبر خلقت بود باذن الله، انسانی که در قلبش آنچه در وجود گذشته و خواهد گذشت نقش بسته، اینجور بگه سلام هازا، اینها را میگن کسی که در ظل عرش است. دقت میکنید این ظل عرش از این سایه های این طوره که دیوار سایه داشت باشد بشینه تو سایه. این که در روایات هست کسی در ظل عرش است، عرش وجود است. حالا این باید یه بحث جدا میخواد که عرش اصلا موقعیتش در عالم هستی چیست، معنی عرش چیست، موقعیت این عوالم نسبت به عرش چیه، یه بحث جداگانه میخواد. همینقدر عرش عالمی از عوالم وجود است، محیط بر کل عوالم هستی، همه عوالم هستی از عرش نشأت میگیرد و صورت همه عوالم هستی در عرش است، صورت بالاترش. همه عوالم هستی صورت‌های نازله آنچه هستند که در عرش است. تدبیر حق از عرش به عوالم پایین‌تر پیاده می‌شود. بی ما هم محیط اصلان، عرش در اینجا هست، در همه جا هست. مجلای اسماء و صفات حق عرش است. کسی که انسانی که خلیفت الله هست واقعا به جایی رسیده باشد که مجلا و مظهر همه اسماء الله و صفات حق باشد، این در واقع با عرش وحدت پیدا می‌کند. یعنی چه وحدت پیدا می کند؟ شنیده دیگه، قلب المؤمن چی؟ عرش و رحمان. وحدت پیدا می کند، هم عرش است هم سایه عرش است. آنچه در نظام وجود هست در عرش است، آنچه در نظام وجود می شود در عرش هست، آنچه خواهد شد هست در عرش، آنچه می شود از عرش نازل می شود. اینها این یا عرش می شود انسان خلیفت الله یا سایه عرش می شود، هر دو درست است. قلب المؤمن عرش الرحمن، یا خیر مؤمن قلبش وجودش ظل عرش است، یعنی آنچه در عرش است در این دل چی می کنه؟ می تابد. می تابد هم باز توجه بکنید این کلمه می تابد را به کار می بریم، باز مانند تابش یک نور حسی در یک شیشه و آینه نباشد. یعنی دل مؤمن جلوگاه عرش می شود، عرش که عرش وجود است، دل مؤمن جلوگاه چی می شود؟ جلوگاه عرش می شود. اون مجلا می شود این جلوه، اون ظاهر می شود این مظهر. در این حال جلوه و مجلا با هم یکی هستند به یک نظر، در این حال که دو هستند. حالا منظورم اینه که حضرت موسی با یه شخصی مواجه شد که خیلی مرتبت بالا داشت، اونم حضرت موسی بود. خودش اهل درد بود، اهل طلب است. موسی دردی جز لقاء بهتر حق نداشت سلام الله علیه. در همین موقعی که زیاد در اشتیاق بود موسی، در این نکات تأمل بکنید، روایت اینجور میگه در همون ایام، در همون حالاتی که موسی سخت در درد طلب و اشتیاق بود، در همون ایام که با عجله میرفت، به اصطلاح با عجله که هست، خدا وقتی به موسی فرمود که موسی بنا بود که به اون موعد که برود خیلی با عجله میرفت، و عجل تو الیک رب لترزا، خیلی به قولان سر از پا نمیشناخت. در همون دور عجلش، در همون استغراقش در حب و عشق به حق که همون عجله خاصی که به مفهوم خاص است برای موسی بود، در همون ایام حضرت، در همون وقت، در دور تعجل حضرت موسی، یه صحنه پیش آمد، منظری دید، شخصی را مشاهده کرد در اون مکشوفاتش، و شخصی را دید ظل عرش است، سایه عرش است، وجود عجیبی است، مجلای اسماء و صفات حق است، سایه عرش است، خلیفت الله است. اسمش از خدا سوال کرد، اسمش گفته نشد، گفته بود، یعنی خودش به اصطلاح بر منزلت اون شخص خیلی گفته بود که این از کجا به این مرتبه رسیده، در ظل عرش بود، یا به یک نظر گفتم عرش بود، عرش عرش الرحمن است دیگه، خدای رحمان، الرحمن علل عرشه چی؟ استوا، وجودش اینطور بود، الرحمن علل عرش استوا و علی قلب او استوا. اینجور حضرت موسی سلام الله علیه خدا اسمش رو نفرمود، روایت این مضمونش هم اسمش رو نفرمود. بعد فرمودم ما از اوصافش به تو میگم، از اوصافش یکی این است که روایت بخوانم معنی بکنم، رویا ان موسی علیه السلام لما تعجل الی ربه، با اون عجله که به سوی ربش داشت در اون موعد و میقات، رعا فی ظل العرش رجلا، در ظل عرش با اون شرح گفتم رج مردی را دید، فربته به مکانه، منزلت الهی او به اصطلاح موسی را وادار کرد که قبطه بکند بر اون منزلت، و قال ان هذا لکریم علی ربه، گفت این کرامت خاصی نزد پروردگار دارد، فسأل ربه ان یخبر به اسمه فلم یخبره به اسمه، از خدا خواست که نامش رو به او بگوید، خدا نگفت نامش را، و قال و گفت، خدا فرمود احدثو که ان عمله، از عملش به تو میگویم، کان الله یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به هیچ کس حسدی نداشت، خدا به هر کس فضلش هر چه داده به هیچ کسی حسدی نداشت. ترجمه کنم، البته از اوصافش خدا شمرده، به والدینش خوب رفتار میکرد، نسبت به والدینش ابسلاح نمیمه نداشت، این را به اون، اون را به این، یکی حرف از اینجا به اونجا، این حرف از اینجا به اونجا، از این کارها نمیکرد. در مجموع کسی بوده که نسبت به بندگان خدا چه بوده؟ همش صفا و سلم و خیر بوده. تو خود حدیث مفسر بخوان از این مجمع که این چنین موقعیت را از این راه خدا فرمود رسیده، نسبت به همه صفا داشتن، نسبت به همه خیر خواه بودن، خیر همه را خواستن. کسی که خیر همه را میخواد حتما نمیمم نمی کنه، چون وقتی شما پیش من حرفی زدید و من رفتم حرف شما را پیش کسی دیگه گفتم، بالاخره من اگر خیرخواه شما و اون بنده خدا هستم نباید این کار را بکنم، لابد خیرخواه نیستم، در به قول معروف مرضی در من هست که من هم مقصدی دارم، مقاصدی دارم که این کار را میکنم، و الا من اگر خیر شما را میخوام و اون یکی را میخوام، شما که حرفی زدید در شما به کسی دیگه میگم، هم صلاح شما نیست هم خیر او نیست. اگر من خیر خواهم هستم این کار را نمی کنم. بالاخره حالت خیر خواهی در انسان یک مسئله اسرارآمیز است. با این بیانی که گفت دیگه من در اینجا در آخرم بیه که چند دقیقه مونده، متوجه شدیم که سالک باید چه صفتی را داشته باشد. با مجاهدت هم گفتیم به این معنا انسان میرسه، یه مقدار به این گوشه های از مجاهدت در اول حرفم اشاره کردم. الهی که مجاهدت چگونه باید باشد همه برادران و خواهران توجه داشته باشند دیگه، چون بعضی از دوستان معمولا میگن شما از نحوه های مجاهدت هم بگید. یه گوشه های اشاره میکنه که نحوه عملی مجاهدت چیزیست که انسان زیاد با گفتن تمام نمیشه. اصلا وقتی شروع کردید گفتم اول یه گوشه های اشاره کردم، اینم گفتم که این چیزی که اصلا با گفتن دیگه تمام نمیشه. چگونه انسان باید مجاهدت بکند؟ چی ریز کاری ها؟ شما اگه مراقب بودید، مراقبه داشتید، در اول کلامم گفتم مراقب دل بودید چه حرکتی میکند در اینجا در رابطه با دیگران به چه صورتی است، حرکاتتون در رابطه با دل به چه شکلی است، مراقب بودید خودتون، اهل درد بودید، راهش را مییابد که چگونه باید. البته مجاهدت میخواد، خیلی مجاهدت میخواد تا انسان به اینجاها برسد. فکر نکنید اونها که این چی این خصلت را داشتن، اینها به خودی خود از اول این خصلت را داشتن. نه، از اول این خصلت را نداشتن. اونی که واقعا به جایی رسیده که خیر همه را میخواهد، اون عالم با معنایی که حتی شاگرد خودش را ترویج میکند و خودش را کنار میزند و سعی میکند شناخته نشود، این به آسانی به دست او نیامده. ترجمه کنید، این مجاهدت خواست کرده، مجاهدت ها کرده، ریاضت ها کشیده، همون و همون نحوی که در شرع مقدس بیان شده است. خب من در باب حسد میخوام صحبت ها رو تمام میکنم. یک نکته در آخر عرض میکنم و اون این که بین عنوان شده بین علما اخلاق باید گفته بشود، اما ببینیم آیا اصولا در طریق حق خود اهل طریق، اهل حق، اهل الله، اهل باطن، اهل حقیقت، اینها در رابطه با مقصد که خداست نسبت به هم حسد میورزن یا نه؟ جواب شما چیه؟ حسدی دارد این یا ندارد؟ نه دیگه. چرا؟ چون حسد اصولا در اونجا پیش میاد. این نکته شو به عنوان یک مسئله توجه داشته باشیم بهتره. حسد اصولا اونجا پیش میاد که انسان مثلا مورد تزاحم باشد، چیزی را که مورد تزاحم نیست. ببین کلا در مسائل دنیاییه، منصبی است که خب یا من باید داشته باشم یا او دیگه، یا مالی است که به اصطلاح بالاخره همه موضوعات دنیاوی اینطوری است، یا من داشته باشم یا او، یا در یک شهر باید من معروف باشم یا او دیگه، شما باید یا مرید من باشید یا او دیگه، من باید یا مرید شما باشم یا او دیگه. اینا چیز هست که تزاحم دارد. توجه میکنید؟ بعد صلاح هازا این هست موجب حسد میشود. اما مسئله معنا و معنویت قرب حق و لقاء حق که اصل مقصد اهل الله هست، این لقاء الله چیزی نیست که یا من دارم یا او، اگر او داشت من کم دارم یا من ندارم، اینا در اونجا مطرح نیست، بلکه زلف آشفته او چیه؟ موجب جمعیت ماست. اما دیگه این شعر رو کاش نمیخوندم، چون دنبالش هر کام یاد که شما این شعر رو چجور معنی میکنید. باید حالا نشد چندین روز هم که حالا این شعر مقصود حافظ اینه، خب اون میگه این نیست، حالا چی باید کرد؟ حافظم که نیست بگه منظورش کیه؟ ترجمه کنید. اصلا مسئله حتی بچه، نه تنها لقاء الله کسی مانه از لقاء الله من نیست و کم نمی کند لقاء الله مرا، نکته اسرارآمیز میخواستم بگم، بلکه هر اندازه به لقاء انسان ها بیشتر نائل بشند، لقاء انسان به خدا بهتر و چیه؟ جامع تر است. این چه سریست اهلش می دانند، چه سریست اهلش می دانند. هیچ حسدی در بین نیست، بلکه گفتم که حسد که نیست، یک فرد سالک صادقی که حب و عشق خدا در وجودش جدن حاکم است، درد طلب دارد، او وقتی هر اندازه میشنود کسی درد عشقش بالا زده، او بیشتر خوشبخت میشود. چرا؟ چرا که برای این که گفتم لقا در این صورت بهتر است، حظ خاصی دارد، سر دیگری دارد. ثانیا یک نکته دیگر، من از شما سوال میکنم، کسی که سالک صادق است تا حدودی خدا را شناخته و عشق او در نتیجه شناختش پیدا کرده، حکم عشق چیست؟ حکم عشق این است که حکم صادق عشق از احکام عشق میداند که عشق برای خودش احکام خاصی دارد، عشق صحیح و حتی ناصحیحش هم همینطور، عشق برای خودش حکم میدارد. اون این که عاشق میخواد معشوقش جمال معشوق، کمال معشوق میخواد برای همه معلوم بشود یا میخواد معلوم نشود؟ خدامش حکم عشق چیه؟ گفتی؟ میخواهد که معلوم نشود بشود. اصلا حکم عشق اونی چی سوال دارم؟ حکم عشق دردیست در درون، حکمش چیست؟ چی اقتضا میکنند برای عاشق که جمال معشوقش را همه بفهمند یا نفهمند؟ همه بفهمند. این اصلا حکم عشق است، این مقتضای طبیعی فطری تکوینی عشق است. السلام علیکم و رحمت الله.